Bismillahirrahmanirrahim. Hem de her selam hürmeti dostane bozorcu var. Celese nohum ra az tarih-i İslam do şuru mikonim. Derbari izdivad-i Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatime selamun aleyha bud. در جلسه گفتیم که عادت زشت دیرینه اشراف عرب این بود که دختران خود را به افرادی می‌دادند که از لحاظ قبیله، طایفه، قوم، عشیره همانند آنها باشند و هم کفو باشند مثل هم باشند. و گفتیم که کسی موفق می شد که زور قبیلهی و ثروت و قدرت بیشتری داشته باشد و در غیر این صورت دست رد بر سینه خواستگار می زدند. حالا اومدیم سراغ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. البته حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دو تا خواهر دیگری هم داشت که یکی زینب بود و یکی هم رقیه و کوسم سه تا دیگر که اینها قبلا ازدواج کرده بودن، حضرت پیامبر اینها را داده بود، اما این حضرت البته نه به اشراف و ثروتمند. این یکی را حضرت فاطمه زهرا با پیغمبر بود و خدیجه هم در مکه از دنیا رفته بود. با توجه به عادات زشت و زشت دیرینه اشراف عرب خیلی ها میخواستند، ثروتمند بودند، میخواستند با حضرت زهرا ازدواج کنند و از این راه به پیامبر تقرب جویند و پیامبر نسبت خونی داشته باشند و فامیل نسبی باشند تا در این دنیا افتخاری اون را داشته باشند، در آخرت هم از شفاعت پیامبر بهره مند باشند و ثروتی هم زیادی داشتند. در نتیجه اشراف و بزرگانی که اصرار داشتند با دختر جرامی پیامبر یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ازدواج کنند می رفتن سراغ حضرت پیامبر، پیش از خدمت حضرت پیامبر می رفتند و فکر می کردند که بلافاظه حضرت پیامبر موافقت می فرمایند، غافل از آن که این دختر با دختران دیگر حضرت پیامبر فرق داشت. یعنی حضرت پیامبر اون سه تا دختر را به مردم عادی داده بودند، برای این یکی را. این دختری است، این فاطمه دختری است که به موجب آیه مباهره سوره عمران آیه 61 مقام بلندی دارد. در اونجا وقتی که حضرت پیامبر با اسقف ها و روحانیان و پاپ ها و ساسولیک ها و کاردینال و بطری و آخربان مسیحیان، بزرگان مسیحی میخواد مباهله کند، با خودش میگوید ما زنان من را، ما بچه های من را و خود من را میاریم. مفصلان همه گفتن چه زنده چه چیه، دست حضرت زهرا را میگیرد، بعد از ازدواج با علی حسن حسین در کنارش هستند و علی این آیه مباهله در شأن دختران دیگر پیامبر نازل نشده است. پس همشأن فاطمه باید کسی باشد چه از نظر فضیلت و تقوا ایمان و اخلاص داشته باشد و اخلاص ایمان و مانند حضرت زهرا باشد. هرگاه فاطمه به موجب آیه تطهیر معصوم از گناه شمرده شده شوهر او نیز باید مثل او معصوم از گناه باشد. ملخص کلام آنچه، چنانکه در روایات بسیاری از شیعه و اهل سنت رسیده، اصحاب پیامبر چه از مهاجر و چه از انصار و حتی کتاب هست دیگه، هم تفسیر هستن هم تاریخ هستش، حتی خلیفه اول و دوم هر کدام برای خواستگاری از فاطمه زهرا علیها السلام رفتن پیش حضرت پیامبر. حضرت پیامبر فرمود این دخترم با اون سه تا دختر دیگر من اختیارش دست من نیست، باید منتظر فرمان و دستور الهی باشم و تنها کسی که تا آن روز به خواستگاری حضرت زهرا نرفته بود، یعنی به عنوان خواستگار پیش پیامبر نرفته بود، حضرت علی دائما میرفت، حضرت علی بود ولی نه به عنوان خواستگار. وقتی خلیفه اول و دوم این حرف را از پیامبر شنیدن منتظر فرمان الهی هستیم، آمدن سراغ حضرت علی علیه السلام. حضرت علی علیه السلام در نخلستان به آبیاری درختان خرما مشغول بودند. خلیفه دوم و اول حضرت علی را تشویق کردند که تو از حضرت زهرا سلام الله علیها خواستگاری کن. حضرت علی علیه السلام بعد از توصیه و سفارش خلیفه اول و دوم به خانه حضرت پیامبر رفت، ولی شرم و حیا اجازه نداد تا خواسته خود را چه خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها بود مطرح کند. حضرت پیامبر از پیامبر بود که عقل اول، عقل کل عالم هستی است، از طرز نشستن و صحبت و به سر به پایین انداختن حضرت علی علیه السلام فرد متوجه شد و دید که شرم و حیا به علی علیه السلام اجازه نمی دهد خواسته دل خود را مطرح نماید. فرمود یا علی، به نظر من برای خواستگاری فاطمه علیها السلام سلام الله علیها و یا علیها السلام آمده ای. وقتی حضرت علی علیه السلام گفت آری، حضرت پیامبر موافقت فرمود. این اتفاق همایون و خداخواهانه و خداپسندانه، اصلا این اتفاق الهی در سال دوم هجرت انجام شد. مورد بعدی که در سرفصل آمده ولادت حضرت امام حسن و امام حسین علیهما السلام است. ولادت حضرت امام مجتبی حضرت امام حسن علیه السلام از حوادث سال سوم هجری است که ولادت سبط اکبر، سبط یعنی نوه اکبر رسول خدا حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، به گفته مشهور در شب نیمه ماه مبارک رمضان در مدینه اتفاق افتاد و خدای تعالی از دختر پیامبر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پسری به رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم عنایت فرمودند که نامش را حسن گذاشتند. و طبق روایت مرحوم کلینی، شیخ محمد یعقوب کلینی و شیخ مفید و دیگران، چون روز هفتم ولادت این نوزاد گرامی رسید، جبرئیل امین برای تهنیت و تبریک محضر حضرت رسول ناظر شد و دستور داد سر نوزاد را بتراشند و برای او گوسفندی عقیقه کنند. عقیقه کردن یعنی گوسفندی را می کشتن و در راه خدا احسان می کردن. اما ولادت حضرت امام حسین علیه السلام در ماه شعبان سال چهارم هجرت مطابق قول مشهور خدای تعالی مولود جدیدی از فاطمه زهرا سلام الله علیها به رسول خدا صلی الله علیه و سلم و علی بن ابی طالب علیه السلام عنایت فرمود و نام او را حسین گفتند. حسن یعنی نیک، حسین یعنی نیک تحبیبی چلو. بعد اسم مسکر است حسن است گذاردن. و چون روز هفتم ولادت آن حضرت شد، گوسفند برای او اگه جدن و سر او را تراشیده و به وزن موی سر آن حضرت نقره صدقه دادن. حضرت پیامبر ثروتی نداشت که طلا اینها بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه دهم بعدا محضر شما خواهم بود.